أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صالح الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسيدين بمسألة بستاختان از مسائل باب ما يتف السجود عليه. مسألتان، المسألة السابعة والعشرون، إذا اشتغل بالصلاة ففي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في ساعة الوقت، وفي الزيق يسجد على صوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو زهر الكف على الترتيب. حالا ترجمه میکنیم، هرچند نیازی هم نیست، ما برای اینکه بیشتر در ذهن باقی بمانه که موضوع بحث چیه، میفرماید که هر وقت مصلی به نماز مشغول بشه و در اثناء نماز ما یصح السجود علیه را حالا مثلا مهری بوده یا چیزی شبیه اون، این را از دست بده. یادم آمد، عرض میشه خدمت شما، بله همین قضیه اتفاق افتاد. چند سه چهار سال پیش مشرف شده بودیم نجف اشرف، به یاد دوران گذشته برای نماز مغرب عشا رفتیم مسجد الخضرا. خب همه مشغول نماز بودیم، از میشه ظاهرا هم حرکت آخری بود، یه بچه ای به سن 4 ساله 5 ساله میگه صلاح دید مورا رو برداره. و بعد از اول صف شروع کرد تا آخر صف مورا رو برداشت برد. و هر چه بعد دیگه میخواستیم بریم سجده، موری چیزی در بین نبود، در بساط نبود. یعنی قضیه دقیقا اتفاق افتاد، نه اینکه حالا مثلا مال پدرش یا بغل دستی یا خدا رسمون گرفت که همه رو جمع کرد بردم گذاشت تو صندوق مرد. حالا این همون مسئله است. حالا چیکار کنیم؟ قطعها فی ساعت الوقت، در ساعه وقت، وقت موسعه، میتواند از میشود دوباره نماز بخواند و مهر هم داشته باشد، و دیگه این نماز به درد نمیخوره و قطعش میکنه. و حتی هم چون ما یصح السجود علیه نداره، خودش منقطع میشه. یه کمی که گذشت که دیگه موالات به هم خورد، قدرت خود نداره که سجده بکنه، میمانه دیگه. وقتی مانده یه مقداری گذشت، خود به خود منقطع میشه، یعنی نماز باطل میشه، واسه این که نماز رو نمیتونه ادامه بده. زمانی هم که گذشت موالات به هم خورد، خود به خود باطله. قطعها فی ساعت الوقت، رفع زیق عرض شود اگر چنانچه در زیق وقته، در زیق وقته یعنی دیگه عرض شد به خدمت واساس شما تا این نماز تمام بکنه، مثلا حالا آفتاب غروب کرده در نماز ظهر است و دیگه فرصتی نداره که مهر پیدا کنه و نماز را در وقت بخوانه، میفرماید که یسجد على صوبه القطن او الکتان، سجده میکند بر صوبش که قطن یا کتان باشه، یا بر معادن یا زهر الکف پشت دست، به همون ترتیبی که در مسئله مسائل سابق گفته شده. لیکن در همونجا هم گفتیم که حالا خب چند جای این محل بحث داره این مسئله کوچکیست، اما مواضع بحثش متعدد. یکی همین تیکه آخر که ارچبل در زیق خود دیگه چاره ای نداره جز این که استفاده کنه از ابدال، چیزهایی که بدلیت دارن، خب ما دیگه نظرمون جدا شد از نظر مرحوم سید و همونجا هم بحث کردیم که بر سجده می کند بر صوبش، صوب دیگه هم لازم نیست، هر چیزی که لباسش باشه، معمول لباس، عبا، پیراهن و غیر ذالک، دیگه سجده سرشون جایز مطلقا. اول قوت اینطوری میشه دیگه، علا صوبه اول قوت اول کتان، نه یعنی اینکه صوبی که از جنس قطن و کتان باشه، مخیره بین اینکه سر صوبش باشه یا اگر صوبش نیست یه قطن و کتان باشه، اینطور استفاده کردیم از روایت. بعد هم که میفرماید اول معاده، نه ما اینم قبول نکردیم، برای اینکه ما در ادله، ادله بدلیت برای آدم عاجز، چیزهایی که بدل هستن، هیچ اسمی از معادن نمیبینیم، ولی گفتیم این معادن دو قسمن، یه قسم هستن که از ماهیت زمین خارج نیستن، بهشون میگیم معادن ارضیه، در عین اینکه معدنن ارض هم هستن، جز ارض هست، خود اینا که خودشون جز ماهیت حس وجود علیه هم هست، دیگه چیز خارجی نیستن. اگر مقصود از معادن، معادن فلزیه، نه سجده سرشون جایز نیست و دلیلی هم بر بدلیت نداریم. پس بعد از این قطن و کتان نوبت به چه میرسه؟ نوبت میرسد به ظهر الکف، یعنی الان دی نظر ما این شد، بحثش همتون خوندیم دیگه که اِلَّمْ يَجِدْ سَجَدَ عَلَى صَوْبِ اَوِلْ قُطْن او شیعن، چون روایت هم شیعن باشه، او شیعن من القطن و کتان و اِلَّمْ يَجِدْ فَعَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ. او معادنی که از جنس ارزن و خودشون یستحس الوضوء علیه هست، و اونایی که نیستن یعنی فلزات، نه دلیلی بر بدلیتشون نداریم. خب این یه قسمت از بحث. حالا یه دو تا محل بحث دیگه هم داشت، این که از همه آسان‌تر بود گفتیم دیگه، تو قبلا هم این بحث رو خوندیم و تمومش کردیم. عرض کنم به خدمت باطاعت شما، یک بحث راجع به این است که مرحوم سید می فرماید که کسی که در اثناء نماز و این مایه سکر سجود علیه را از دست میده، اگر در سعی وقت باید نمازش را قطع بکنه، خالص فی ذلک از سید الفقیه از سید محسن الحکیم رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و شریفه در مستمسر، ایشون در مستمسر چه بحثی کرده و در رساله عملیه که معدل برای احتیاط هم احتیاط کرده، احتیاط واجب کرده و استناد همون مناقشه ای که داشته. عرض شود به خدمت شما، ایشون فرموده که عرض کنم به خدمت باطاعت شما این دو جوره، این که انسان لایق دو مایست حس جود علی در اثناء نماز در همون سعی وقت، دو جوره، یه مردم این است که در همون موقع یه مایست حس جودی هست منطقه در دسترسش نیست ولی وجود داره، حالا مثلا یه چند قدم به رو طرف تا پیدا میکنه، خب بله این دیگه باید نماز رو قطع، چون در همون موقع نه ما مقارنه با اون حال ما یه سخص سجود علیه وجود داره، نه به هم میزنه دیگه، بس اون این منافی نباشه خب این سق نمی کنه که اصلش سق نمی کنه، وقتی میگیم فقط ما یه سخص سجود علیه یعنی تا نماز به این میتونه نماز به هم نزنه، خب از مصادیقش یه وجود داره. پس بحث کلام در این است که فقط ما یه سخص سجود علیه یعنی هر جا که نماز میخونه یه نمیتونه تحصیل بکنه، در دست از نباید باشه. خب عرض کنم به خدمتتون، ایشون فرموده که در سعی وقت میگین نماز به هم بزنه، این دو صورت داره، یه صورتش صحیحه یه صورتش نه. اون صورتی که صحیحه اینی که در همون حال، در همون حال و مقارنه با اون حال یه مایه سحر سجود علیه وجود داره، و ای وجود داره ایدی باید نماز با هم بزنه برای اونو تحصیل بکنه و اون سرش نماز. اینو میگن به اصطلاح به صورت عرضی. یه مرتبه این است که عرض شود خدمت شما در همون موقع مایه سفر سجود علیه اصلا وجود ندارد، به صورت طولی وجود داره. بعدا مثلا فرض کنید که در ازمنه متأخره تا قبل از، مثلا ممکنه فرض کنید تا یه لحظه قبل از ذهاب وقت، قبل از مضی وقت پیدا بشه. یعنی بالاخره مقصود این است که قادر به یک فردی از صلاة روی مایه صحیح سجود سجود علیه هست در طول وقت، در طول وقت و در آخر وقت. حالا ببینیم این هم الان در سعی وقته، در سعی وقته و حالا هم وجود نداره مایه صحیح سجود علیه، اما یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه قبل از آنی که نمخ قضا بشه نمازش بالاخره پیدا میکنه. اونه خواهی بحث دیگه، یعنی قادر بر فرد طولیه نه بر فرد عرضی. قادر هست اما بر فرد طولی، یعنی صلاة علی مایه صحیح سجود علیه اما معاصر و مقارن با این و تا آخر وقت. بالاخره وقت تا آخر وقت هر وقت باشه خود را مجازه، انسان میتونه نماز تأخیر بکنه تا آخر وقت و این در ضمن این فرصت میتواند مایه صحیح سجود علیه پیدا بکنه. فهو قادر است اما لا ليس بقادر في الحال، بلکه قادر بر افراد طولیه، بعض افراد طولیه. آیا این هم باید به هم بزنه؟ خب طبق اون قاعده کلی که قبلا گفته بودیم بله. چرا؟ برای اینکه حسب قاعده اولیه، قاعده اصولیه لولا الروایات، بله باید به هم بزنه. برای چه؟ برای اینکه تکلیف به صلاة در یادتون خوینه شرح داریم قبلا، تکلیف به صلاة متعلق به طبیعت جامعه و صادقه علی جمیع الافراد طولیت و العرضی است، از اون از اول وقت تا آخر وقت. پس اگر قادر به یکی از اینها بود قدرت علی طبیعه داره، وقتی قدرت علی طبیعه داشت حق استفاده از بدن نداره، چون ابدال ما صورت عجزه. عجزه از چه؟ عجزه از طبیعت. خب این طبیعت چه طبیعتی؟ یعنی طبیعت السلام من اول الوقت الى آخره. چون اون مأمورم به یه فرد از صلات اول وقت تناسی نیست، طبیعتیست که صرف میکنه از اول وقت تا آخر وقت. خب اون وقت معلق شده بدلیت بر عجز، گفتن اگر عاجز بودی از این مأمورم به وقت از بدل استفاده بکن. خب یه آدمی که فرض اینه که بر یه فردی قادره ولو در آخر وقت، خب قادر على طبیعت، اگر عاجز از طبیعت نیست. با همین استدلال اصولی گفتیم پس بنابراین اگر قدرت دارد ولو به یک فرد در آخر وقت، این در سعی وقت نمیتونه از ابدال استفاده بکنه، چون ابدال مال آدم عاجز است و فرض این است که این عاجز نیست از طبیعت به کلیته. خب این که بالاخره یه استدلال یه بحث خیلی روشنی است و اینها، لاکه عرض شود خدمت جواب میدن به این که این به حسب اصل قاعده اصولی طبیعت القاعده درست همینطور باید باشه. اما ما این ادله خاصه ای که در ما نحن فی داریم که بل دلالت دارن بر بدلیت، این عرض شود خدمت شما فرق میکنه، ممکن موارد مختلف باشه. باید نگاه کرد به اون ادله خاصه در هر موردی، مثلا فرض کنید بدلیت تیمم از وضوع، بدلیت نماز نشسته از نماز ایستاده، بدلیت ایمان و اشاره از رکوع و سجود کامل، اونا ابدال هم دیگه بدل هم. در ما نحن فی هم بدلیت سجده بر سر مثلا فرض کنیم صبح نسبت به مایه صحیح سجود علیه، خب این مسلمن یه ابدال، متفرعن بر چی؟ متفرعن بر عجز، اون در حال قدرت نیست، در حال عجزه. اون وقت باید لسان ادلهش را دید که آیا در اون ادله اونی که موضوع از برای استفاده از بدله، آیا عجز از مطلق الطبیعه است؟ اون وقت میشه طبیعت السلام من اول الوقت الى آخر الوقت. وقت معنیش میشه که اگر عاجز شدی از نماز بر روی مایه صحیح سجود علیه در تمام وقت، اون وقت نوبت میرسد به این ابدار. آیا اینطور شد؟ پا محفظ میگفت. اما اگر ظاهر ادله خاصه این بود که موضوع از برای بدلیت ابدال و انتقال وظیفه از اصلی به بدلی موضوعش عجز از طبیعت علی الاطلاق نیست، بلکه موضوعش عجز فی الحال. اینطور هم داریم. اون وقت بحث در کجا مطرحه؟ بحث در عرض می شود خدمت شما، هل یجوز البدال، این بسید هم بحث جواز بدال، هل یجوز البدال لذب الاعذار او لا یجوز البدال لذب الاعذار. یه آدم ذب الاعذار ذب الاعذار دیگه، آیا یجوز له البدال که در سعی وقت نماز چه بخانه، یا باید صبر کنه تا آخر وقت هر شود خدمت شما و عجله نکنه، چون شاید در آخر وقت بتونه که نمازش رو کامل انجام بده و از عذر بیرون بیاد. یه همون بحثه بهش میگن بحث جواز بدار. موارد مختلف هم، یعنی موارد بدلیت ها مختلف. مثلا فرض کنید ما در باب تیمم بله دلیل داریم که انسان دیگه لازم نیست که منتظر بمانه تا آخر وقت، در همون وقتی که بسیار چیز داره معذوره، اول وقت هم معذوره، تیمم میتونه بکنه، هرچند لازم نیست منتظر آخر وقت بمانه. بعضی از روایات اینطور است، البته خلافیه، نه اینکه حالا همه حرفا بزنن، اما بعضی قائل شدن به نظر چون این است که از روایات تیمم این استفاده میشه. در مورد تقیه که انسان هرچند استرارش از بابت تقیه باشه و وظیفهش مبدل بشه به اون وظیفه ثانوی که مطابق تقیه است، این قطعا به دار داره جایزه، این دیگه اجماعیه. یعنی که در اون لحظه ای که میخواد نماز بخونه در اون لحظه تقیه بود، حق دارد که از اون بدل اضطراری استفاده کنه بر حسب تقیه، و دیگه لازم نمیدید منتظر تا آخر وقت بمانه. این در مورد تقیه اجماعیه. غرض این است که موارد مختلف هست، باید لسان ادله را دید. در ما نحن فی، مرحوم آقای حکیم میفرماید و درست هم میفرماید، روایاتی که ما در اینجا داریم تصادفا ظهور دارن در جواز البدار، یعنی نه اینکه اطلاق را برای از اطلاق هم یکم بالاتره، به خاطر اینکه هر شود همین بابی بودن که خوندیم، باب چهارم، باب چهارم از باب ما یصف السجود علیه، هر شود خدمت شما خوندیم اینها را، اینها دلالت دارن عرض میشد بر این که در همون حالی که مثلا رفته تو مسجد میبینه خیلی این زمین داغه، خیلی گرمه، نمیتونه نماز. 7-8 تا روایت بود که گفت این سنت مستفیضه است و بسیاریشون هم روایات معتبره و متعدده، و میشه دیگه سنت مستفیضه. و اینها دلالت هم داشتن بر این که در همون حالی که میخواد نماز بخونه هرچند میبینه زمین خیلی داغه، هر یه جوز که از کمش از آستینش استفاده بکنه، از انفرمه نعم یه جوز. خب وقت آقای حکیم میفرماید تصادفا قرینه داریم که اینجا مقصود اینه دیگه منتظر هم نمیمانه. برای چه؟ برای اینکه شدت گرما که در این روایات موضوع قرار گرفته و حضرت فرموده از کمش از ردات از دامن پیراهنت استفاده بکن، این شدت گرما معمولا در اوائل ظهره، این باقی نمیمانه تا نزدیک غروب. فبناهن علا ذالک از شمال دیگه خود طبیعت مورد قابل حمل بر چیز نیست که بگوییم مقصود اینه که خب یعنی حالا که وارد مسجد شدی اگر بمانی 5-6 ساعت تا بخواد آفتاب غروب بکنه مقیدش بکنی، میشه اینطور مقیدش کنی که حملش کنیم برای این که این منتظر بمانی تا مثلا هر چه هم منتظر بمانی این رمزا به داغیش باقی بمانه، اما اگر خنک میشه پس باید چکار کنی؟ صبر کنی و منتظر بمانی که از اون زمین استفاده کنی و حملش کنیم برای این که گفته شده الان از لباست استفاده بکن، مقصود رو در اون صورتی که این تا آخر وقت هم بمانه گیرش نمیاد یه زمینی، خب این رمزا مگر میمانه تا آخر وقت؟ رمضا مخصوص همون سر ظهره، رمضا یعنی سوز آفتاب، شدت گرما که سوزنده باشه، خب این معلومه که مربوط به همون اوائل وقته، این تا آخر وقت هم خود به خود ادامه نداره. پس بنابراین حالا اون که امام هم تو فرموده که دیگه از این بدن استفاده کن، از لباست، از چه پس معلوم میشه باید قضیه جواز البداره و دیگه روایات هم مثلا قابل حمل نیستن بر معنای دیگه. اما در صورتی که فی الحال داشته باشه، مثلا در همون موقع بدون هیچ عرشه و خدمت باسات شما معونه ای یک مایه سهم سجود علی داره، یعنی الان ایستاده سر دلاری، بره تو مسجد زمین خیلی داغه، میتونه هم بره مثلا فرض فرمید که تو کاروانسرا یا تو خانه همسایه یا کجا جای دیگری داره که زیر سقفه و زمین خونه. این روایات دیگه ممکنه که شامل نشه از جهت روایت علی ابن جعفر و از جهت روایت موثقه عمار، چون در روایت علی ابن جعفر معتبر نیست، ضعیف به عبدالله ابن الحسن به عنوان معید ذکر میشه، ولی موثقه عمار تقیید شده که فعل لم یقدر. یعنی سوال میکنه راوی که آیا میتونم روی برف سجده بکنم؟ حضرت میفرمید الم تقدر علی الارض، از لباس استفاده بکن، اما روی برف نمیتونی سجده بکنی. اگر میتونی برف کنار بزنی و زمین استفاده کنی، یه روایت آمده. اون وقت با این کلمه لم یقدر، خب این عرض میشه خدمت باساز شما، باز دو احتمال داره که آیا اطلاق داره این لم یقدر یعنی لم تقدر از حالا تا آخر وقت، یا لم تقدر همین الان علی الارض، فعل لم تقدر علی الارض عرض شود خود یعنی فلحال، فلحال میتونی برفاری کنار بزنی سر زمین سجده بکنی، خب این معناش. ولی آقای خویی اومده معناش کرده به این که لم تقدر یعنی لم تقدر چه در این نماز، چه همه نمازهایی که از حالا از تا غروب آفتاب تا آخره وقت، اگر لم تقدر وقت سر لباس نماز بخواد، خب این لم تقدر اولا خلاف دار، ثانیا اگر بخواد باشه در حد اطلاق، اون وقت آقای حکیم میگیردش یعنی لم تقدر فی الحال، و لذا تفصیل داده گفته که اگر در همون موقع داره مایه صحه سجود علی فرد عرضی، این میتونه نماز به هم بزنه که از اون مایه صحه سجود علی استفاده کنه، اما اگر در اون حال نداره اما نمازهای متأخری هست که روی مایه صحه سجود علی نماز بخونه، اون که لازم نیست منتظر بمانه برای ارشد خدمت شما نمازهای بعدی. بنابراین فرق است بین وجود مایه صحه سجود علی فی الحال و وجودش در ارشد نمازهای متأخر قبل مضی الوقت، که اگر چون چه فی الحال وجود داره این نماز دیگه باطله و باید نماز به هم بزنه و مایه صحه سجود علی استفاده، اما اگر فی الحال نیست و متأخر هست نه دیگه این صبر و انتظار لازم نیست، فیجوز له البدار. این نظر آقای حکیم. وقت لم یقدر هم چطور معنا میکنه؟ لم یقدر یعنی همین فی الحال، یعنی در همین حالی که نماز میخوانی نمیتونی. مده آقای خویی معنا میکنه اشکال کرده و آقای حکیم به لم یقدر را اعم گرفته از اینکه لا یقدر علی الافراد العرضیه، یعنی ما یسح سجود علیه فی الحال در همین لحظه، و افراد طولیه. افراد طولیه یعنی چه؟ یعنی قدرت نداشته باشی بر هیچ نمازی تا آخر وقت روی ما یسح سجود علیه، اون وقت تبدیل میشه وظیفت به نماز روی لباسه، اما اگه تا آخر وقت بتونی ما یسح سجود علیه پیدا بکنی حق نداری الان روی لباس نماز بخوانی. آقای خویی پس لایقدر رو اینطور معنا کرده، اون وقت چون اینطور معنا کرده بعد هم اومده گفته که باید به کمک این لایقدر تخصیص بزنیم و تقیید بزنیم اون روایات را، یعنی اون روایاتی که گفته مثلا توی زمینی هستم یا مسجد رفتم خیلی داغ بود، یا مثلا میخوام پیشانیم رو زمین بذارم خیلی گرمه یا خیلی سرده، آیا میتونم از استفاده کنم از لباسم؟ حضرت میفرماید لا بأسه. همه اینها را معنا کرده به یه آدمی که در تمام وقت از اول تا آخر وضعش اینطوره، یعنی از اول وقت تا آخر وقت توی زمین گرمی یا سردی افتاده که دیگه طول وقت قادر به نماز نیست و روی مایه صحه سجود علی، نه فقط مسافت را که در یه لحظه ای که میخواد نماز بخونه. خب به اجازه فرمون همون فرمش های خویر داریم از میکن. این طور آقای خویی معنا، این روایاتی که ما خوندیم چون راجع به شدت الرمزا هست، شدت الرمزا یعنی سود آفتاب، اساسا خودش که باقی نمیمانه تا غروب آفتاب، حال در نماز ظهر هست که محل بحث به روایت هم در اون رابطه است. شدت الرمزا وقتی از که تا که از ظهر تا غروب آفتاب، خب شدت الرمزا باقی نمیمانه، با حالا اینکه ادامه مخ هم هست تا غروب آفتاب و خودش خود به خود شدت رمزا وجود نداره تا آخر و امام علیه السلام در همین شدت رمزا فرموده چی کار بکن؟ سر لباس سجده بکن. خود تفسیرش ممکن نیست ولی که شدت رمزا خود به خود برطرف میشه. طبیعت قضیه این میتونه خونکش بکنه، آب بریزه سرش، فلان بکنه. خودی حضرت میخواییم اینه بگوییم که اساساً الامر فی سهلان، یعنی در این رابطه بنابر سختگیری ما هم همینی میخواییم بگوییم. ظاهر روایات این است که بنابر جواز البدار است و بنابر سختگیری هم نبوده. پس روایات بدلیت بسیار ظهور قوی دارند و در مقام سختگیری و صبر و انتظار و این چه بکنی در کار نیست. و کسی که ظهور این روایات را میبینه با توجه به خصوصیات مورد عرض کنم حکم میکند به اینکه الامر فی ها سهل دیگه. اینکه نمیدونم اینکه صبر بکنی از الان تا آخر وقت یا هیچ جایی مثلا از مسجد بخوای بری خونه بری یه جای دیگه پیدا بکنی که گرم نباشه فلان، فرض بر این بگیریم که عجز مطلق یعنی عاجز باشی از همه اینا از حالا تا آخره و این روایات رو نمیتونیم هم بکنیم بر این معنا. برای اینکه این روایات صریحا در خلاف این مطلب فتح السلم ما ذکرنا که نظر ما پس نظر اون وقت به نظر ما قضیه بعکس میشه. یعنی آقای خویی که میخواستن با اون لم یقدر چکار کنه؟ لم یقدر رو ناظر بگیره به تمام وقت، بعد به وسیله مستوعه، بعد به وسیله اون تحیید بزنه به روایات مجوزه که حملش کنه بر کجا؟ بر او آدمی که عاجزه در تمام وقت. درست شد؟ به نظر ما درست عکس قضیه است. یعنی باید به وسیله اون روایات لم یقدر را تحیید بکنیم به این که لا یقدر فی الحال، همونطور که آقای حکیم گفتن، نه این که عرض می شود با لا یقدر تغییر بزنیم این روایات ها. این روایات مقیده. اولا لا یقدر خودش هم منصرفه به عدم قدرت فلحان، لو فرزنا هم که اطلاق داره مقیدش هم اون روایات هم. یعنی اون روایات میگن مقصود از عدم قدرت، عدم قدرت فی جمیع الاحوال نیست، بلکه مقیده به عدم قدرت فلحان سواء قدر علیه بعد ذلك قبل مضی الوقت او لم یقدر. یعنی به جایی که تقیید او طرف باشه تقیید ای طرفه. و نتیجتا اون چیزی که آقای حکیم مال علیه فی المستمسک و قواه این نظریشون درسته. پس روایات دلالت دارن بر جواز البدار و عدم وجوب صبر و انتظار الی آخر الوقت. ولی عرض کنم به خدمت باستاد شما، ولی اگر چنانچه در همون حال در همون وقت ما یه سجود علی داره، اون وقت دیگه نه نمیشه از روایات استفاده کرد. این هم راجع به این مطلب. ولی آقای حکیم ضمن این که این مطلب را فرموده اما در مقام فتوا احتیاط کرده، یعنی این جانب را رعایت کرده، گفته که در صحیح وقت از همین لباسش از یه ابدال اضطراری استفاده کنه و نماز را تمام بکنه انشاءالله صحیحه، ولی به احتیاط واجب بعدن که قدرت پیدا کرد بر مایه سجود های عادت هم بکنه. این جرات نکرده که دیگه سر همون فتوای خودش بمانه، ولی در مستمسک فتوا داده. مستمسک البته کتاب علمیه، کتابی نیست که نوشته شده باشد برای عمل مؤمنین. مؤمنین عوام باید رجوع بکنن به کتاب چی؟ رساله عملیه، نه رساله علمیه. خب اما در مقام بحث و حالا بعدم در مقام بحث و استدلال هر شود بکنه تقویت کرده همین مبنا را. خب این هم راجع به این من که بحث هم دیگه تمام شد. حالا میریم سر یه بحث دیگه و اون این است که سید میفرماید که در سعه وقت چکار میکنه؟ قطع میکنه نماز، که نتیجتا ما حالا ما دیگه هم فتوا رو میگیم همینجا که دیگه تمام بکنیم. نتیجه نظر ما این شد که نه خیر، دلالت به سلال موارد از موارد جواز بداره، صریح روایات، روایات هم متعددن مستفیدن عرض کنم به خدمت شما و واضح دلالت هم بر این مسئله و مخیدی هم نداره. لکن میاییم میگوییم که همینطور که آقای حکیم فرموده اگر در همون وقت مایه صحه سجود علی داشته باشه اینجا نه دیگه. روایت قاصر و دلالن از این که در همون حال مایه سجود علیه هم نزدیکش هست ولش میکنه، میاد مثلا فرض کنید که سر زمین دا از لباسش استفاده میکنه، نه این اشکال انصراف داره نداره. افراد عرضی آره میگنه شامل نیست. اما در بحث افراد طولیه بهش میگن مسئله جواز البدا، جواز البدا رو قبول داریم، لکه چون عرفن یک چطوری عرض بکنم کنم بر شما، این افراد عرضیه یعنی چه؟ یعنی اون فرد همزمان، این همزمانیت یه اتساع عرفی داره، یعنی صبر و انتظار تا 6 ساعت دیگه تا آخر وقت، نه این قطعا در کار نیست. اما همین که میگیم افراد عرضیه، آیا افراد عرضیه به دقت العقلیه یا مثلا تا یه 5 دقیقه 10 دقیقه میتونه بگرده، مثلا تو خونه هم مور هست اما خب باید بره گرده پیدا بکنه، حالا این چطوری 7-8 دقیقه هم سی 7-8 دقیقه جز افراد عرضیه به نظر العرفی میشوند. پس بنابراین میگوییم افراد عرضیه نه به دقت العقلیه بلکه هم از علمی شد نظر عرفی که تا یه 7-8 دقیقه که متعارف برای پیدا کردن یه چیزی شامل میشه، این هم راجع بینید. اما خارج از این نه، انتظار تا آخر وقت نظر کار نیست. نه دیگه نه، مفقود شده بدن سر یه وقت بوده، خب کمش گرفت از این کمش استفاد و عجزه قربایان موردش عجزه دیگه، همون حرب و برد و سلج و غیر ذالک است. حالا اینجا هم وسط نمازه و عاجز شد، یه مرتبه میدونه که الان این نماز بباره مایه صحو سجود علیه داره، خونه این باید بباره، اما این مرتبه میدونه نه الان واقعا نداره مایه صحو سجود علیه، مثلا زمین الان داره باید منتظر بمانه تا زمین خنک بشه، این میشه قدرت بر افراد طولیه. هست به که در روایات گفته شده که لازم نیست منتظر بمانی تا افراد طولیه، ما هم همینجای فتوار دیگه میدیم، پس تفصیل میدیم بین افراد عرضیه و افراد طولیه. منتها در افراد عرضیه هم از نظر عرفی و نظر عقلی، نظر عرفی یعنی یه مقدار حواشیش را میگیره تا یه پس در دقیقه که متعارف در پیدا کردن یه چیزی نمیشه دیگه یه چیزی، این هم ملحقه. نه در تقیه که نه در تقیه امرش خیلی اوسعه، یعنی اصلا خودش هم اینطور تقیه هزار تا این هم داشته باشه، مقر رو هم داشته باشه و مندو هم داشته باشه لازم نیست، میتونه بره تو دل تقیه و به صورت تقیه نماز بخونه، اونجا اجماعی هم هست. عرض کنم یعنی در تقیه مداراتی مثل همین رفتن به مسجد، خب یکیش هم نه بقیه خانم ما رو کلش دیگه بحث کردیم. عرض کنم به خدمت شما این بحث، حالا اجازه بدید بریم سر یه بحث دیگه، این مسئله کوچک بحثای متعددی داره، خیلی هم بحثای مهمی هست. عرض شود به خدمت شما یکی از این بحث ها در رابطه این است که میگیم تفصیل داد سید بین سعی وقت و زیق وقت. حالا ببینیم در زیق وقت، آیا زیق وقت یعنی چه؟ عرض کنم به خدمت با سعادت شما در زیق وقت مشهور اینه و نظر ما هم همینه که مقصود از زیق وقت یعنی اینکه عرض شود اگر بخواهد نمازش را بخواند اون 4 دقیقه آخر که 4 رکعت مثلا نماز عصرش در وقت واقع بشه و ظهر عصرش اگه نخونده 8 دقیقه به مقداری که به اقل واجب 8 رکعت رو بتواند در وقت بخواند. یک بحثی اینجا سید الاستاد آقای خویی مطرح کرده و اون این است که در این مسئله و تمام مسائل مشابهش هر شود در بحث صلات زیق وقت را معنا کرده به ادراک یک رکعت، زیق وقت به استناد قاعده من ادرک رکعتا فقط ادرک من الوقت فقط ادرک صلات کله، هر شود که این تعبیر قاعده است، البته فقها اینطور از قاعده تعبیر کرده. پس بنابراین حیث این که ادراک یک رکعت از وقت به منزله ادراک صلات تامه است، میگه نمیگوییم عرض میشه تا 4 دقیقه آخر، میگیم تا 1 دقیقه آخر، چون اگر که 1 رکعتش در وقت آخر بشم کافیه. لیکن سایر اعلام هیچ احدی هم چیزی فتوا نداده، توجه فرمودید. مستند آقای خویی که میزان را به قدر 1 رکعت قرار داده خادم من است، توجه. پس در ما نحن فی ضیق وقت یعنی که سعی وقت، یعنی اینکه عرض شود خدمت شما نه یک در سعی وقت یعنی خب وقتی ها در ضیق وقت، یعنی اینکه اگر بخواهد دیگه به سلام مایه سجود علیه پیدا بکنه، مایه سجود علیه که پیدا کرد میرسه به 1 رکعت نماز، با اون مایه سجود علیه نمیتواند 4 رکعتش تو وقت بخواد، باید بره دنبالش پیدا بکنه، اما همچه که پیدا کرد 1 رکعتش بیشتر تو وقت واقع نمیشه. آیا اون وقت وظیفش اینه که 4 رکعت را در وقت بخوانه و مصلحت وقت را از دست نده برای کل 4 رکعت و استفاده کنن مثلا از ثوبش یا از قطن کتاب، یا اینکه بره دنبال مایسح سجود علی ولو به اینکه 1 رکعت برسه به قاعده من ادرک؟ آیا این من ادرک یه قاعده میتونه یا همچه زوری داره یا نه؟ که محقق خویی عمل میکنه به قاعده من ادرک، فلهذا همیشه در مسائل مشابه ضیق الوقت را معنا نمیکنه به 4 رکعت کامل. اگر اگه بشه خدمت شما مثلا فرض کنید تأخیر کنه 1 رکعت از وقت درک میکنه، میتونه نمازشو با وضو بخونه، حق نداره تیمم بگیره. میتونه مثلا فرض فرمه که نمازشو ایستاده بخونه، حق نداره نشسته بخونه. یعنی از عدال استراریه نمیتونه در صورتی که با چیز اختیاری بجاده وظیفه اختیاری بتوانه، وظیفه اختیاری که مال آدم قادره، صلاح المختار، میتواند 1 رکعت را در وقت بخانه کفایت میکنه. پس وظیفهش صلاة المختاره نه صلاة المستر. دیگه مسئله 4 رکعت نیست، مسئله 1 رکعت، کفایت 1 رکعت. خب این چیزی که ایشون فرمودن خب هم مستندشون عبارت است از اون قاعده من، لیکن قاعده من ادرک ارشد کنه ناظر نیست. این قاعده من ادرک هم روایاتش و حالا روایات من از رقم اشاره ای بکنیم و بحث انشاءالله. در قاعده من ادرک ببینید، بحث بر سر اینه که قاعده من ادرک چه میخواد بده. قاعده من ادرک 4-5 تا روایت داره اما همه ضعیف سندن. یک روایت داریم که معتبره و اون موثقه عماره، بلازا دیگه باید ببینیم که لسان این موثقه عمار را ببینیم. منشأ اشکال و بحث اینه که عرض شود خدمت شما، نظر ما این است که روایت عمار که میگه من ادرک من الوقت رکعتن فلان، یعنی مقصود این است که به یه علت غیر اختیاری ازش نماز فوت شده، حالا یا خواب بوده یا غافل بوده یا هرچه بوده نماز ازش فوت شده و این وقتی که الان متوجه شد و قادر علی الصلات هست قادر نیست مگر بره، فلذا لم یدرک الا رکعتا واحده، لم یدرک همچه مضمونی داره و اصلا صریح هم هست. حالا خود روایت هم میخوانیم، فلذا ربطی به یادمی نداره که الان مثلا نشسته 1 ساعت هم به مغرب مونده، خب 1 ساعت به غروب مونده، خب حالا میبینه که چی هی وقتش داره، میبینه که وقتش داره تلف میشه، رسید تا او 4 رکعت آخر، این 4 رکعت آخر رو خودش عمدن تأخیر بکنه تا برسه به 1 رکعت. به دنبال چه؟ به دنبال این که بره در حالی که میتواند نمازش هم بخواند و سر عرض میشه بعد بدن از بدن استفاده کنه، این کارو نکنه و عمدن تأخیر کنه تا چه؟ تا 1 رکعت آخر. روایت عمار ناظر به هرچه مطلبی نیست، یعنی اینو بهش نمیگن من ادرکه، حالا عبارت سر میخوانیم، ناظر به این مطلب نیست، ناظر به اون کسی که به صورت غیر اختیاری وقت ازش فوت شده، اون وقتی که متوجه شد و میخواد نماز بخونه، نه این آدمی که فوت وقت نشده خودش مفوت وقته، خودش وقت مفوت وقته، وقت از بین میبره عمدان، به خاطر که به خاطر اینکه دنبال تحصیل مایسح سجود علیه. روایت عمال ناظر به این نیست، روایت عمال ناظر به اون کسی که فات حال وقت به صورت غیر اختیاری، اما آدمی که خودش چهار رکعت همینطور میشینه و بسا یعنی نمازش شروع نمی کنه و وقتش هم از دستش میره، خب عمدن داره از بین میبره، اما عمدن از بین میبره برای چه؟ برای تحصیل مایس حسلو داره. این عمدن از بین میبره برای تحصیل مایس حسلو داره، آیا داخل در اطلاق من ادرک هست؟ یا من ادرک ناظر به او کسی که فاتح الوقت به صورت غیر اختیاری، نه اینکه خودش قبط الوقت. عبارت صحیح موسیقی عمار هم مخانی من آدرس شرچه بدمون باب من ادرک من الوقت رکعتن، باب سیوم از ابواب المواقیت، باب سیوم از ابواب المواقیت، روایت عمار. عرض کنم به خدمت شما محمد بن الحسن شیخ طوس به اسنادی عن سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله الاشعری عن احمد بن حسن بن علی بن فزاد که گفتیم سقط، عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى که موثق است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فان صلى، حالا این جملهش که مربوط به بحث ما اینه، فان صلى ركعه من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. یعنی این آدمی که البته صدرش هم اگر بخوانیم بهتره، یعنی تقدم الصدر فی باب 26 هم، یعنی روایت خود صاحب بسال تقطیع میکنه، صدرش ها در باب 26 هم گفت، باب 26 هم حدیث هفتم، حدیث هفتم. حالا کل روایت رو میخوانیم، یه تیکه تیکه کرده، تیکه اولش در باب 26 هم میفرماید و به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن که همون ابن فضال باشه، عن عمرو بن سعید عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله في الرجل اذا غلبت عينه، ای صدر حدیثه، اذا غلبت عينه، غلبت عينه یعنی خواب را، او عاقه امر، یا اینکه عرض میشد مثلا یه جایی گرفتار بود تو سیلی توی دریایی تو فلانی که امکان نماز خوندن نداشت، او عاقه امر ان يصلي المكتوبه من الفجر ما بينه في الرجل اذا غلبت عينه وعاقه امرون، یعنی این عمار نقل میکنه از امام صادق که امام صادق فرمود اگر غلبت عينه یعنی خواب رفت، او عاقه امرون یعنی یه چیزی مانع بود از خوندن نماز، عیبی نداره که یصلی المکتوبه من الفجر ما بین ان یطلع الفجر الى ان تطلع الشمس، یعنی حق داره تاخیر کنه از طلوع فجر تا طلوع شمس، یعنی حتی الامکان، البته این مثل نظر به فضیلتشه و شدت استحبابش که حتی الامکان اول وقت رو تفلیت نکن با طلوع فجر نماز بخواد، اما اگر خواب گرفتش یا نتوانست مانعی پیش آمد و عاجز بود حق داره تاخیر کنه الا ان یطلع الشمس. این صدر روایت، ذیل روایت ایتی کرد که فانسلا دنبالی همون جمله است، فانسلا رکعتا من الغداء، حالا همین آدمی که مانع عمل آمد یا خواب رفت حذف می شود تا این که دیگه آخر وقت شد حین طلوع شمس و به نماز ایستاد، حضرت فرمود خود تا طلوع شمس تأخیرش اشکال ندارد، اما از انسلا شروع کرد به نماز سلا رکعتا من الغداء ثم طلعت الشمس، یک رکعت خود وسط نماز هر شب خدمت شما آفتاب زد، پایی همش یعنی آدمی است که متعمد در تأخیر خودش نیست، فلیتم و قد جاز از صلات و تمام بکنند نماز و گیر نمازش واقع شده انجام شده. اون وقت یه تتمه هم داره که اگر دید که به یک رکعت نمیرسه اون باید دیگه شروع به نماز نکنه تا بعدا قضا بشه، و یعنی اصحاب به تیکه آخرش عمل نکرده. بله چی؟ نه فقد مایسه خواهم نه تأخیر میکنه، خواب آدم خواب یعنی آدمی که توانی نداره، توان بالفعل نه، نه این توان شرعی نداره، بله نه او عاقب و مانعان که مانعی یعنی یه مانع تجمیمی که مانعش بشه و نتونه نماز بخانه تأخیر نه این که او تیکه اولش که مال قاعده من ادرک نبود، جمله آخر نداشت، جمله آخر فانسان نه. اولش این بود، اولش تأخیر بود تا طلوع شمس که گفتیم بین از طلوع فجر تا طلوع شمس میتواند تأخیر کنه، در صورتی که امام فرمود مثلا خوابش گرفت یا مانعی داشت تا طلوع شمس میتونه نماز تأخیر. حالا تأخیر کرد اما این تو شو که یک مرتبه خاص دیگه، یعنی نه اینکه اختیار است، بدون توجه به نماز ایستاد رکعت اول خود آفتاب زد. حضرت میفرماید دیگه چون یه رکعت رو درک کرده اشکالی نداره. یعنی میخواییم بگوییم که هیچ به سر روایات من ادرک ناظر به تأخیر عمدی نیستن ولو به خاطر مصلحت شرعی. حالا همه حرف ما اینه که به خاطر یه مصلحت شرعی داره تأخیر میکنه، روایات من ادرک ناظر به تأخیر عمدی ولو به این خاطر نیستن، بلکه ناظرن به این که فاتحو، یعنی از دستش رفته، صورت غیر اختیاری. پس بنابراین قاعده من ادرک نمیگیره و لذا در تمام این فروع ما چه میگوییم؟ میگوییم که چهار رکعت مناط نه یک رکعت، یعنی ضیق وقت رو معنا نمیکنیم به این که یک رکعت برسه به یک رکعت، ضیق وقت معنا میکنیم به چهار رکعت. صلی الله علی محمد و آله و سلم.